ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 11 تیر ماه 1401 برابر با 2 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این مجله، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. چندین زمین لرزه به بزرگی 6.1 و 6.3 درجه بامداد شنبه 11 تیر ماه بندر خمیر و بندر لنگی در استان هرمزگان را لرزاند. گزارش های اولیه هاکی است که در روستای سایه خوش از توابع بندر لنگه تا کنون 5 جان باخته و 48 نیز مجروح شدند. اما ساعتی بعد مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد که شمار مصدومان سایه خوش به 84 افزایش یافته است. ساعتی پس از وقوع این زمین لرزه ها خبرگزاری ها در ایران گزارش دادند که بندر خمیر به عنوان مرکز این زمین لرزه تقریبا به طور کامل تخریب شده است. یک عضو شورای روستای سایه خوش از توابع بندر لنگه به ایسنا گفته است بسیاری از خانه ها در این روستا تخریب شدند. به گفته ایوی جمعیت این روستا در حدود 1600 نفر است. مدیر ارتباطات استان هرمزگان اعلام کرده که در حال حاضر ارتباط 5 به دلیل نبود برق قطع است. وبسایت حقوق بشری هرانا از ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی در روز شنبه 11 تیر ماه خبر داد. تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای کرج، عراق، شوشتر، شوش، زنجان، اصفهان و ساری برگزار شد. بنابر این گزارش در این روز بازنشستگان معترض در دزفول نیز با تجمع، راهپیمایی و سر دادن شعارهای اعتراضی در محدوده ساختمان تأمین اجتماعی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. تجمع بازنشستگان در شهرهای مختلف در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار و وضعیت بد معیشتی آنها صورت گرفته است. علی نصیری سرتیپ سپاه پاسداران خبر بازداشت خود به اتهام جاسوسی را شایعه خواند و گفت که هنوز مشغول به کار است. این فرمانده سابق سپاه حفاظت روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری حوزه گفت که این خبرها توسط کسانی که به باور او هم بغضی نسبت به انقلاب و هم نسبت به سپاه دارند در حال انتشار است. نیویورک تایمز روز چهارشنبه 8 تیر ماه از بازداشت علی نصیری فرمانده ارشد سپاه پاسداران به زن جاسوسی برای اسرائیل خبر داد و نوشت که بازداشت او 4 پیش و کمی پیش از برکناری حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه رخ داده است. این روزنامه آمریکایی این خبر را به نقل از منابع نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نخواستند نامشان فاش شود نوشته و تاکید کرده بود که این بازداشت نشان دهنده روند رو به رشد بی‌اعتمادی در رهبری کشور به دنبال عملیات متعدد اخیر منتسب به اسرائیل در ایران است. و آژانس خبری بلومبرگ به نقل از 2 دیپلماتیک اروپایی نزدیک به مذاکرات هسته‌ای از احتمال ادامه تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای با ایران پس از سفر جو بایدن به خاورمیانه خبر داد. آقای بایدن قرار است 2 دیگر به خاورمیانه و از جمله اسرائیل و عربستان سعودی برود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در یک توییت نوشت دریافت تضمین منفعت اقتصادی از توافق هسته‌ای میتواند نتیجه مذاکرات را ثمر بخش کند. این رویکرد در حالی مطرح شده که طرف‌های غربی این مذاکرات میگویند مذاکره کنندگان ایرانی با خواسته‌های غیر واقعی و فراتر از برجام به قطر رفته بودند و از همین رو این مذاکرات نتیجه در پی نداشت.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. 40 روز از جان باختگان و حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول خوزستان گذشت. مسئولین آمارهای جدیدی در مورد ساختمان‌های ناایمن دادند. آمارها میگوید 5 کشته و 44 مصدوم در زلزله 6.1 ریشتری در هرمزگان اتفاق افتاده. رسانه‌های اسرائیل گفتند یک گروه هکری ایرانی اطلاعات شخصی 300 هزار اسرائیلی را سرقت کردند. برای شنیدن این گزارش‌ها و بیشتر از اینها شنونده مجله بعد از ظهر بمانید. همینطور که در خبرها گفته شد، زلزله‌ای با قدرت 6.1 ریشتر ساعت 2 بامداد به وقت محلی در 36 کیلومتری بندر خمیر واقع در استان هرمزگان رخ داده. بر اساس گزارش‌های رسمی دست کم 5 نفر در این زمین لرزه کشته شدند و 44 نفر هم زخمی شدند. در همین زمینه با مسعود صالحی کارشناس مهندسی زمینشناسی در ایران گفتگو کردم و از او در مورد چگونگی این اتفاق پرسیدم.
زلزله‌ای که در هرمزگان رخ داد در تداوم زلزله‌های پیشین و چند سال گذشته رخ داده. این منطقه هرمزگان دارای یک سری گسل‌های فعالی هستش، از جمله گسل کازرون، قطر، گسل میناب و تعداد دیگه از گسل‌های فعال و نیمه فعال که این گسل‌ها متأثر از فشار صفحه عربی هستش، در واقع به سمت صفحه ایران مرکزی در حد فاصل زاگرس، حالا که زاگرس از بخش شمال شروع میشه و تا بوشهر و هرمزگان هم تداوم داره، اعمال فشار میکنه. در نتیجه اعمال فشار صفحه یا پلیت عربی به پلیت ایران مرکزی که نقطه تصادمش هم رشته کوه زاگرس هستش، دائما در نتیجه افزایش تنش ها در توده سنگ های لایه های تحتانی و حالا فوقانی اینجا تجمع تنش داریم و این سنگ ها و این توده سنگ ها تا یک حدی میتونن تنش رو در خودشون ذخیره کنن، یک جایی دچار گسیختگی میشن. در نتیجه این گسیختگی حالا یا گسل های فعال و نیمه فعال پیشین مجددن شروع به حرکت میکنن که در نتیجه این حرکت یک سری امواجی در واقع ساطع میشه و ما اون رو به صورت زلزله حس میکنیم، یا اینکه گسل های جدیدی شکل میگیرن. این منطقه هم منطقه هستش که طی چند سال اخیر لرزخیزی قابل توجهی داشته و نشون میده که از نظر زمین شناختی ما بایستی پیش بینی بکنیم که دائم این اعمال فشارها از طرف صفحه عربی به سمت صفحه ایران افزایش خواهد یافت و مطمئنا مجددا هم ما از این ناحیه زلزله هایی خواهیم داشت.
با توجه به اینکه مناطقی که زلزله اومده جزو مناطق محروم هستند، آیا برای خرابی کمتر دولت تمهیداتی رو در نظر گرفته برای ایجاد ساختمان‌های ضد زلزله و یا اینکه ساختمان‌هایی که هستن چجوری میتونن ایمن باشن جلوی این زلزله‌هایی که حالا یا اومده یا قراره بیاد؟ با توجه به صحبتایی که شما کردید،
ما طبق آیین‌نامه نظام مهندسی ساختمان و اینکه خب مرتبط با شهرداری‌ها، حالا دهیاری‌ها، همه مناطق هستش، تمامی ساختمان‌های نوساز برای اینکه بتونن سند مالکیت تحویل بگیرن بایستی مطابق با آیین‌نامه‌های نظام مهندسی ساختمان احداث بشن و از این منظر تحت اون آیین‌نامه‌هایی که کاملا از نظر فنی مهندسی مطابق وضعیت لرزخیزی مناطق هستش، این مناطق مختلف ساخت ساز توش صورت می‌گیره و از این بابت مشکلی نیستش. مشکل اصلی به نظرم ساختمان‌های قدیمی هستش که به صورت سنتی احداث شدن و اصلا مطابق با پیشبینی لرزخیزی مناطق اینها احداث نشدن. اینا خب مردم بیشتر میشه گفت روستانشین هستن که این ساختمون ها رو دارن. از این مناطق هم تا اونجا که من اطلاع دارم حمایت هایی به صورت بانکی یا حالا طرحهای نوسازی صورت میگیره، ولی خب متاسفانه به علت تورم، به علت مشکلات اقتصادی، این بودجه ها آنقدر کفاف لازم رو نمیده برای اینکه بتونن ساختمون ها رو با معیارهای جدید و به روز بر علیه زلزله ها مقاوم بکنند. وضعیت عدم تناسب کیفیت ساختمان‌های قدیمی با لرزخیزی مناطق میشه گفت تا حدی متأثر از شرایط اقتصادی مردم هستش. متأسفانه چون کشور ما کشوری هستش که از نظر لرزخیزی شرایط بسیار وخیمی داره و ما بایستی استانداردهای خودمون رو تا حد ممکن ارتقا بدیم، نظیر اون چیزی که در کشور ژاپن وجود داره که زلزله‌ای با قدرت 7 ریشتر رخ میده ولی حداقل تلفات یا خسارات رخ میده، ما به اون سطح از استاندارد و کیفیت ساختمان نیاز داریم که متاسفانه هم از نظر تکنولوژی هم از نظر حمایت‌هایی که دولت صورت میده از مردم اینا کفایت نمی‌کنه. ما نیاز داریم که تکنولوژی به روز ساختمان‌سازی وارد کشورمون بشه و از طرف دیگه بودجه هم به مقدار کافی باشه، ولی متاسفانه با این وضعیتی که الان کشورمون داره، کسری بودجه داریم، تورم داریم، بعید میتونم دولت هم بتونه در اون حدی که واقعا شایسته هستش بتونه حمایت بکنه از تمامی آسیب دیدگان.
با توجه به زلزله خیز بودن اون منطقه، شما توصیه‌ای برای مردم اون منطقه دارین که کمتر شاهد آوار و یا خرابی‌های ساختمون باشیم؟
این هستش که مردم نباید بکنن که زلزله برای اونها اتفاق نمیفته و اینطور نشه که دچار روزمرگی بشن و از خطر زلزله غافل بشن، چون دیدیم تا 31,000 نفر هم در بم ما کشته داشتیم و این واقعا فاجعه است. خودمون بایستی سعی بکنیم ساختمون هامونو تا حد ممکن با اصول و معیارهای مهندسی بسازیم، از مصالح با کیفیت استفاده کنیم، تحت نظارت کار رو پیش ببریم، خطرات رو تا حد قابل توجهی کاهش.
گفتگویی بود با مسعود صالحی، کارشناس مهندسی زمینشناسی از ایران، در مورد زلزله امروز هرمزگان.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ساختمان 10 طبقه متروپول ظهر روز دوم خرداد ماه در آبادان فرو ریخت. بر اثر این حادثه 43 نفر جان باختند و 37 نفر نیز مصدوم شدند. بعد از گذشت 40 روز، مسئولین ایران اما در آستانه این اتفاق آمار جدیدی از ساختمان‌های ناایمن دادند. گزارشی داریم در این مورد از کیانوش فرید.
این صدای مردم عزادار آبادان بود که در اطراف ساختمان متروپول فریاد می‌کشیدند: آبادان بی صاحب عزادار است. ریزش ساختمان مصیبت جدیدی است که در سالهای اخیر بارها در نقاط مختلف کشور بر سر شهروندان فرود می‌آید و جانشان را می‌گیرد. حالا هم 40 روز از آوار ساختمان متروپول گذشت، اما عذاب و مصیبت همچنان باقی است. عصر پنجشنبه 9 تیر ماه مراسم 40 کسانی که زیر آوار متروپول زنده به گور شدند با حضور خانواده‌هایشان برگزار شد. پدر امیر و رحمان بهبهانی، دو جوانی که در زیر آوار ماندند، در این مراسم دادخواهیش را فریاد زد: درست چند هفته پس از ریزش ساختمان متروپول در آبادان که جوان ده‌ها تن را گرفت، سرانجام گزارشی درباره تخلفات متعدد در ساخت این بنا ارائه شد. از مجموعه ناکارآمدی، تخلفات و سوء استفاده و ردپای مسئولین شهرداری و حتی شورای سازمان نظام مهندسی. و کریم حسینی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ریزش سازه متروپول را نمادی از عدم مدیریت صحیح و سیستم مدیریتی همراه با رانت و تخلف عنوان کرد. اما متروپول فقط یک برج در آبادان نبود. متروپول ها در ایران سریالی اند. سال هاست که بساز و بفروش ها مثل قارچ در ایران سبز می شوند و شهروندان شاهد بالا رفتن ساختمان های مسکونی و تجاری بدون مجوز ساخت با مصالح بیکیفیت و انواع و اقسام مشکلات هستند. برخی مسئولان در روزهای اخیر و به دنبال فشارهای روانی بر اثر فروپاشی ساختمان متروپول حالا اذعان می کنند که پارتی بازی، رانت، پول، فساد و نبود قانون از جمله عوامل مهمی است که به چنین حادثه هایی ختم می شود. و در این چند هفته هشدار پشت هشدار درباره ساخت و سازهای برخی ساختمان های جدید در کنار فرسودگی ساختمان های قدیمی که به گفته آنها هر کدام با یک عدسه می توانند فرو بریزند. بحث و جدل بر سر ایمنی ساختمان ها دوباره بالا گرفته است. مسئولانی چون محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور که معتقد است نباید به این حوزه ورود کرد چون به التهاب در جامعه دامن میزند و همزمان مسئولانی که هشدار میدهند و نام این ساختمان ها را فاش میکنند. ابراهیم قنبری رئیس سازمان آتش نشانی اهواز روز دوشنبه 16 خرداد با اعلام اینکه 409 ساختمان ناایمن در اهواز شناسایی شده است گفت حتی تعدادی از بیمارستان‌های شهر اهواز وضعیتی بسیار حادتر نسبت به متروپول دارند. مسعود آقازیارتی رئیس سازمان آتش نشانی عراق نیز در یک مصاحبه اعلام کرد که حداقل 25 ساختمان پرخطر در عراق وجود دارد. از بازار بزرگ عراق حرف زد و سینمایی 70 ساله در وسط شهر با سازه‌های چوبی. شهردار قزوین نیز در هفته گذشته در نامه‌ای به مالکین برج خلیج فارس این شهر از آنها خواست تا ظرف یک هفته این برج را تخلیه کنند و همزمان بنابر اعلام مدیر کل دفتر شهری و شهرداری های استانداری قزوین 70 برج ناایمن از نظر سازه همچنان در قزوین وجود دارد. روح الله رشیدی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تبریز نیست از رد متروپول ها در تبریز گفت و تاکید کرد که تبدیل شهرسازی به سفره تنعم پولبازان و شهرداری چنان بلایی بر سر شهر آورده که پیامدهایش غیر قابل تصور است. شهردار مشهد نیز میگوید متروپول های این شهر را دریابید. او از 135 پرونده در زمینه ساختمان های دارای نقص ایمنی صحبت و تاکید می کند که این ساختمان های دارای نقص ایمنی پس از صدور اخطار و عدم تمکین به دستگاه قضایی ارجاع می شوند و شهرداری ابزاری برای مقابله با آنها ندارد. شهرداری تهران هم ماه گذشته از وجود بیش از 129 ساختمان بسیار خطرناک در پایتخت خبر داد و اعلام کرد که در این میان وضع بازار تهران از همه این ساختمان ها خطرناک تر است. کامران عبدولی معاون حفاظت و پیشگیری حریق سازمان آتش نشانی نیز در گفتگو با صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران بعد از حادثه متروپول گفت بسیاری از مراکز درمانی در تهران هم در دسته ساختمان‌های بحرانی قرار دارند، اما از بهینه‌سازی و مقاوم‌سازی هیچ یک از آنها خبری نیست. او تاکید کرد که در بعضی موارد دستورهایی که داده می‌شود کارایی لازم را ندارند. او گفت اجازه نام بردن از این ساختمان ها را هم ندارد.
ما سالانه ساختمان‌های پرخطر رو بازدید می‌کنیم.
از پلاسکو به این ور چند تا ساختمان بحرانی شناسایی کردیم؟
الان 33221
بحرانی ها.
بله بحرانی ما 129 مورد بحرانی شناسایی کردیم و اتفاقی که افتاده ما تو این بحث و بحث ساختمان‌های پرخطر متاسفانه دستورالعمل‌های ما دیگه کارایی نداره.
چند تا از معروفاش میشه نام ببرید اینجا در تهران؟
من واقعیتش اگه اجازه بدید اینو، خب هر حال خیلی از ساختمان‌های توی شهر میشه گفت، خیلی از مراکز درمانی اینجوری بگم اگه خدمت شما،
بیمارستان‌ها،
بله خیلی از البته خوشبختانه
نمیشه بگید اسمشونو.
ببینید آقای مهندس اگر اجازه بدید، چون واقعا اینها تعدادشون زیاده و فعلا به ما اجازه این در واقع این داده نشده، اینو اگر حالا اگه بخواید میتونه از دادستان بخواید.
این نمای جدیدی از بافت شهرهای ایران است. پلاسکوها و متروپول‌های زنده‌ای که هر کدامشان می‌توانند به فاجعه‌ای دیگر تبدیل شوند و کارشناسان معتقدند ایران آبستن این گونه حوادث است، چون نفع مالک و بسیاری در همین ساز و ساخت‌های خلاف است.
گزارشی بود از کیانوش فرید در مورد 40مین روز حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در اهواز.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
علی باقری کنی مذاکره کننده هسته ایران طی سفری از پیش اعلام نشده به مسکو با دیپلمات‌های روس مسئول پرونده اتمی ایران دیدار کرد. این سفر دو روز پس از پایان بی‌نتیجه مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در دوحه انجام شد و رسانه‌های ایران از پوشش خبری آن خودداری کردند. در این مورد بیشتر بشنویم از آنا رویسکایا.
حساب تیتری نمایندگی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از سفر علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران به روسیه خبر داد. بر اساس این نوشته تیتری، مذاکره کننده ارشد ایران جمعه با سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کرد. این سفر در پیان انجام شد که ایران و آمریکا چهارشنبه پس از 4 ماه توقف مذاکرات هسته‌ای در وین در دوحه پایتخت قطر مذاکرات غیر مستقیم داشتند که کشورهای غربی نتایج آن را ناامید کننده خواندند و یک مقام ارشد آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت چشم‌انداز احیای برجام روز به روز تیرتر می شود. اما میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات با ایران که اونیز طی دیدار علی باقری کنی با دیپلمات‌های روس در مسکو حضور داشت، این نشست را تبادل نظر بسیار حرفه‌ای در مورد وضعیت فعلی برجام و چشم‌انداز گفتگوهای وین توصیف کرد و در توییتر افزود: ارزیابی من این است که برغم همه مشکلات احیای توافق اتمی هنوز امکان پذیر است، اما آمریکا باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. پنجشنبه دمیتری پالانسکی نماینده روسیه در سازمان ملل متحد فشار حداکثری آمریکا، سیاستی که به گفته وی دولت جو بایدن نیز از آن پیروی میکند را ریشه تمام مشکلات پیرامون برجام دانست و گفت گامهای ایران واکنش به اقدامات آمریکاست و نه تصمیم خودخواهانه برای زیر پا گذاشتن تعهداتشان. وی هشدار داد طرفهای توافق اتمی باید از فشار بر ایران منصرف شوند، روی کرده عملگرایانه اتخاذ کنند و آماده مصالحه باشند. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت وظیفه ماست که این توافق را در شکل اولیه‌اش احیا کنیم و روسیه کاملا حامی این روند است.
Наш долг эту сделку защитить и возродить к жизни. Россия всемерно поддерживает переговорный процесс по возвращению реализации СВПД в изначально согласованные рамки.
به دنبال خروج آمریکا از برجام، طی ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایران از یک سال بعد به مرور از اکثر تعهدات هسته‌ای خود عدول کرد و از بهار سال گذشته مذاکره برای احیای این توافق نتیجه‌ای در بر نداشته. انصراف ایران از مذاکرات مستقیم با آمریکا و طرح برخی مطالبات فرابرجمی اغلب مانع در روند گفتگوهای اتمی به وجود آورده. همچنین چند ماه پیش روسیه با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن منافعش در پی تحریم‌های سخت غرب باعث وقف در مذاکرات شده بود. اما به گفته جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مسکو سرانجام به مخالفت خود با احیای برجام پایان داد. او هفته گذشته طی سفر به تهران گفت جنگ روسیه علیه اوکراین شرایط ژئوپلیتیک و وضعیت بازار انرژی را کاملا تغییر داده و در این شرایط احیای برجام اهمیت مضاعف پیدا کرده. در روزهای اخیر رفت آمدهای مسئولین روس و ایرانی به طور قابل توجه افزایش یافته. همکنون هیئت‌های از قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی ایران در روسیه و هیئت تجاری روسیه در ایران به سر میبرند. با توجه به این موضوع مشخص نیست چرا نهادهای رسمی ایران خبر سفر مذاکره کننده اتمی این کشور به مسکو را منتشر نکردند. محتوای این ریزنی‌ها نیز تاکنون علنی نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکا دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
شماری از زندانیان سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به توهین دادستان تهران در جریان بازدید او از این زندان اعتصاب کردند. پایگاه خبری حقوق بشری هران روز جمعه 10 تیر ماه گزارش داد که 3 زندانی سنی مذهب به نامهای یاسین عباس جوبی، نورعزیز دارابی و صادق ایوبی از روز پنجشنبه 9 تیر اعتصاب قضا کردند و این اعتصاب قضای آنان به مدت 3 روز ادامه دارد. اما روز جمعه رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که یک گروه هکر ایرانی اطلاعات شخصی 300 هزار اسرائیلی را از وبسایت‌های گردشگری سرقت کردند. این اطلاعات با هک کردن شرکت گردشگری گلتوروز LTD به دست آمده که 20 وبسایت رزرو مسافرتی دارد. در واکنش به این حمله سایبری و حملات مشابه، رئیس اداره ملی سایبری اسرائیل گفته این کشور در حال ایجاد یک گنبد آهنین سایبری است. حدود 1 هفته پیش هم کارخانه های فولاد خوزستان و هرمزگان هک شدند و رسانه های اسرائیل ارتش این کشور را عامل این حمله ها معرفی کرد. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
روز پنجشنبه نیروهای امنیتی اسرائیل به چندین دفتر آژانس مسافرتی در تل‌آویو حمله می کنند و تمام سرورهای سیستم رایانه‌ای آنها را با خودشان می برند.
سایبری متمددت ایم ایومیم تکنولوژیم آل امریکا.
روز بعد رسانه‌های اسرائیل خبر حمله هکرهای ایرانی به وبسایت‌های گردشگری اسرائیل را منتشر می‌کنند. اطلاعات شخصی 300 هزار نفر به سرقت رفته. اما روزنامه تایمز اسرائیل می‌گوید این حمله 2 هفته پیش رخ داده، ولی روز پنجشنبه با حمله نیروهای امنیتی اسرائیل به دفترهای مختلف شرکت گردشگری گلتورز LTD ماجرا در رسانه‌ها لو می‌رود. اداره حفاظت از حریم خصوصی اسرائیل گفته اطلاعاتی مانند شماره تلفن، اطلاعات حساس پزشکی، مقصدهای مسافرت مشتریان این شرکت گردشگری به سرقت رفته. اما مدیران شرکت گلتورز LTD میگویند اطلاعات مالی و کارت‌های اعتباری مشتریان روی سرورها نبودند و جای نگرانی نیست. در حالی که احتمالاً مقام‌های امنیتی اسرائیل نگران اطلاعات مهم دیگری هستند. مقصد مسافرت شهروندان اسرائیل. دوم تیر ماه وزیران خارجه اسرائیل و ترکیه گفتند که یگانهای امنیتی دو کشور از حمله های علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه جلوگیری کردند. حمله هایی که به ایران نسبت داده شد. این نشان میداد اطلاعات مسافرتی اسرائیلی ها میتواند بسیار حساس باشد. رسانه‌های اسرائیل گروه هکرهای ایرانی به نام شارپ بویز یا پسران تیز را عامل سرقت این اطلاعات معرفی می‌کنند.
ده برنامه یومیومیت אנחנו חייבים לבוא ולשתף איתם פעולה.
גבי פורטנוי, رئیس اداره ملی سایبری اسرائیل گفته کشورش یک گنبد آهنی سایبری ایجاد می‌کند که موجب ارتقای امنیت سایبری اسرائیل شود. آقای پورتنوی همچنین گفته ایران رقیب اصلی سایبری اسرائیل شده. رقابتی که رئیس اداره ملی سایبری اسرائیل به آن اشاره می‌کند در حقیقت یک جنگ سایبری تمام عیار بین دو کشور است. ششم تیر ماه تصاویر هک شدن فولاد خوزستان منتشر شد. گروه هکری گنجشک درنده مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. یک گروه هکری ناشناس، البته تا چند روز پیش، چرا که کانال 12 و 13 و بنگاه سخن پراکنی کاد اسرائیل گزارش هایی را پخش کردند که نشان می داد آویف کوخاوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل در بازدید از اداره اطلاعات ارتش ویدیوی حمله سایبری به فولاد خوزستان را دیده. در این گزارش های خبری گفته شده که حمله سایبری گنجشکای درنده به تلافی حمله سایبری هفته پیش در اسرائیل انجام شده. حمله‌ای که آجیرهای حمله‌های موشکی در اورشلیم و ایلات را بی دلیل به صدا درآورد. حالا روزنامه تایمز اسرائیل می‌گوید بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل خواسته نحوه افشای این اطلاع در رسانه‌های کشور بررسی شود که به گفته آقای گانتس به سیاست ابهام اسرائیل ضربه می‌زند. سیاستی که در آن نه مسئولیت حمله پذیرفته و نه به طور کامل رد می‌شود. البته این سیاست با صحبت‌های نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل دست کم در مورد ایران کنار گذاشته شده، چرا که آقای بنت گفته بود از این پس به نیروهای نیابتی ایران حمله نمی‌کنند بلکه به سر هشت‌پا به عبارتی خود ایران حمله خواهند کرد.
گزارش شهریار سیامی رو شنیدید در مورد سرقت اطلاعات شخصی 300 هزار اسرائیلی توسط یک گروه هکر ایرانی. با پایان این گزارش، مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. برای دیدن و خواندن خبرهای بیشتر همیشه میتونید با وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم به اونجا مراجعه کنید و مطالعه کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.